بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الأئمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. قال الله تعالى في كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين و ان کنتم جنوباً فتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیه شریفه 6 از سوره مبارکه مائده. همون گونه که استظهار دارید، بحث در خصوص تفسیر آیات مشکله بود به این معنی برخی از آیات قرآن کریم بین فرق مختلف اسلامی از یک طرف برداشت‌های مختلفی صورت گرفته، اختلاف آرایی دارن. ما به عنوان یک مسلمان شیعه که موظفیم تحقیق کنیم و در قرآن تدبر داشته باشیم، این گونه اختلافات را ما به اندازه‌ای که به عنوان یک شیعه موظفیم به تدبر در قرآن کریم بپردازیم، ببینیم این اختلافات چیست. از طرف دیگر مخالفین اسلام، اونهایی که با تفکر اسلامی روحیه خوبی ندارن، منتظر بهانه‌اند یه نکته‌هایی رو بیابن تا ایراد و اشکال کنن، نسبت به برخی از آیات اونها مطالبی دارن. ما باید به عنوان تأکید میکنم شیعه‌ای که سفارش شده است در آیات قرآن تدبر داشته باشید، این ایرادات رو بشناسیم و جوابش رو هم دریابیم. آیه‌ای که جلسه گذشته نیمی از بحثش گذشت، تتمش موند برای این جلسه، به مناسبت یک بحث فقهی حکمی بین شیعه و سنی در بعضی قسمت‌های این آیه اختلاف نظر وجود داره. قسمت اول آیه که جلسه قبل بحثش گذشت، فقط یادآوری میکنم: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب قرآن کریم دستور میدهد کسانی که ایمان آوردید، از مرز اسلام برتر آمده اید، میخواهید نسبت به اون چه که قرآن و پیامبر اسلام از شما میخواهد عامل باشید، چون خواستید نماز به پا دارید، فاغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشویید، وضو. که کیفیت شستن صورت بحثش جلسه قبل گذشت. و ایدیکم الی المرافق، دستهاتون رو تا مرفق. اختلاف نظر شیعه و سنی رو جلسه قبل راجع به ایدیکم الی المرافق با هم دیگه بحث کردیم، اجازه بدید تکرار نکنم. ومسحو بالرؤوسکم، این تیکم بحثش جلسه قبل گذشت. ومسحو، مسح کنید، برؤوسکم، به سرتون. این بی که بر سر سر در اومده، رأس در اومده، بیست که قسمتی از سر را بیان می کند، چون مسح فعله، ومسحو امره، مسح بکشید، مسح بکنید. خب این مفعول می خواد، مفعولش چیه؟ چه چیزی رو مسح بکشید؟ رؤوسکم، به که اومده، چون شما می دونید در زبان عربی هر مفعولی که برای فعلی ذکر می کنن منصوب باید باشه، کل مفعولن منصوب. لذا اگر ما اینجا به رو الان در نظر نگیریم، بخوایم همینجوری به این کلمه رو طبق روالی که به نداره برای فعل مفعول بیاریم، میشه ومسهو، مس بکشید، رو سکن، سرهای تون را. اما به اومده، به قسمتی از سر، به بعضی از سر، چون به حرف جره، لذا نمیتونیم بگیم به رو سکن، باید بگیم به رو سکن. لذا آیان فرموده ومسهو به رو سکن. خب اینجا راجع به این به هم جلسه قبل بحث کردیم که اهل سنت چهار مذهب چهار نظر دارن. خود چهار مذهب اهل سنت این قسمتی از سر رو چهار تا نظر دادن: نصف سر، ربع سر، نمیدونم قسمت جلو سر، قسمت پهلوی سر، گوش باشه، نه از حرفایی که گذشت دیگه نمیخوایم بگیم. شیعان با توجه به روایاتی که از معصومین علیهم السلام برای اونها نقل شده، فرمودن این قسمتی از سر رو مس بکشید جلو، کفایت میکنه. این گذشت. حالا اینجا به بعد بحث امشب ماست، دقت بفرمایید. ومسحو، مس کنید، به رؤوسکم، به قسمتی از سرتون، و ارجلکم. واو به چیه؟ عطفه. ارجل رو عطف کرده به چی؟ به رؤوس. فعلی که بر سر رؤوس در اومده چیه؟ مس کشیدن، ومسحو، مس بکشید. سر ارجل به دیگه نیاورده. ارجل، رجل، پا، ارجل پاها. پاهاتون رو ومسحو به رؤوسکم، مسر سر بکشید. ومسحو ارجلکم، پاهاتونم، این فعلی که سرش در اومده مسحه، و پاها رو هم مس بکشید. حالا چرا به سر ارجل نیومده؟ اختلاف شیعه و سنی اینجا چیه؟ سنی میگه که پا رو باید شست، حالا میشورن، مس نباید بکشید، باید بشوری. میگیم چرا؟ میگن به جهت این که اگر ارجل مفعول فعل ومسحو بود، باید کسره پیدا میکرد، چون رؤوس کسره پیدا کرده. کسان حرف واقعا عجیبه. حالا دقت کنید، چون میگه ومسحو به رؤوسکم، اگر ارجل عطف رؤوس بود، باید اینجا میگفت و ارجل لکم. اما ارجل که منصوبه، پس مفعول وقصلو هست که اول اومده. اول وقصلو گفت چی؟ وقصلو وجوه حکم. چرا وجوه منصوب مفعول دیگه؟ پس بشورید صورت هاتون را و ایدیکم دست هاتون را. دست هام اینجا میشه چی؟ میشه مفعول. مفعولم باید منصوب باشه. پس همونطوری که غسل دادن یعنی شستن، وغسلوا شستن، صورت ها را، دست ها را، انجام پاها را مس بکشید. جواب شیعه چی میگه؟ بعد از علمای اهل سنت به ویژه شخصی مثل فخر رازی در تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، او هم ببینید اعتراف به این مطلب میکنه یا نه. دقت بفرمایید، من اول تو فارسی یه مثال میزنم، بعد یه مثال عربی براتون ذکر میکنم، ذهن یک کمی نزدیک بشه، بعد بیان جلو. الان تو فارسی بنده بگم که من امروز که از منزل خارج شدم، آقای علی و تقی را دیدم. آقای علی و تقی را دیدم، دو تا مفعول برای دیدن من. فاعل میشم من، فعل میشه دیدن، مفعول میشه علی و تقی. من که از منزل خارج شدم، آقای علی و تقی را دیدم و به آقای حسین و حسن نیز کتاب دادم. و به آقای حسن و حسین نیز کتاب دادم. دو تا مفعول ذکر شده در اول، دو تا مفعول در دوم. یه فعل اول ذکر شده، یه فعلم دوم ذکر شده. حالا ما این مفعولی که برای فعلمون ذکر میکنیم، اول میگم دیدم من امروز که از منزل خارج شدم، آقای علی و تقی را دیدم. پس علی و تقی میشه مفعول فعل دیدم. و حسن و حسین را هم کتاب بهشون دادم. شما تو فارسی میتونید بگید معنی این جمله اینه، من که امروز از خونه خارج شدم، آقای علی و تقی را دیدم، آقای حسن را کتاب دادم، حسین را هم اون قبلن که گفتم دیدم، منظور دیدن برای حسینه. اصلا تو فارسی کسی اینجوری حرف میزنه؟ میگه خواهی منظور این باشه، باید بگید من آقای علی و تقی را دیدم، به آقای حسین کتاب دادم و حسن را هم دیدم. دوباره باید فعل دیدن رو برای حسن ذکر کنم، چون چی شده؟ فاصله بینش افتاده. حالا اینو به عربی اگه ما بخوایم بگیم، مثلا شما بگید رأیتو علیان و تقیان. رأیتو فعل اول میاریم، رأیتو دیدم علی را و تقی را. و اکرمتو حسینن و حسنن. رأیتو علیان و تقیان، من دیدم علی را و تقی را. و اکرمتو اکرام کردم، بخشیدم حسنن و حسینن. حالا کتابی یا چیز دیگه، اکرام کردم. هیچ کس تو زبان عربی میاد بگه یعنی رأیتو علیان و تقیان، دیدم علی و تقی را، اکرمتو حسینن، اکرام کردم به حسین، و حسنن یعنی حسنن را دیدم، حسن را دیدم. میگه خب اگه بنا بود برای حسن بگیم، باید یا ادامه فعل رأیتو اول باید می آوردیم، یا بعد باید دوباره فعل سرش در بیاریم، چون این باید به فعل نزدیکی که مفعول، باید به فعل نزدیکی که مفعول را در بر میگیرد برگرده. لذا دقت کنید، میگه وقتی وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد از الی المرافق چی اومد؟ ومسحوا. فعل چی شد؟ عوض شد. یعنی همونطوری که شما میگید من علی و تقی را دیدم و حسین و حسن را اکرام کردم، نسبت به حسین و حسن، اون وقت فعلتون چی شد؟ عوض شد. دیدن رأیتو بود، اکرام کردن اکرمتو. شما شستن و در آیه شریفه معین کرد، بشورید صورت هاتون رو، دست هاتون رو، بعد فعل رو عوض کرد، فرمود ومسحوا، مس بکشید. مس هم تو تمام کتاب لغت همه نوشتن، خود علمای اهل سنت هم به این مطلب معترفن. مس یعنی لمس کردن، یک لامسه ای. مسح دست همین دست کشیدن دست که میشه. پس ومسحوا به رؤوسکم، چرا نمیگیم سر رو بشورید؟ چون ومسحوا سرش در اومده. خب حالا وقتی واو میاد، ارجله که عطف به رؤوس کرده، پس فعلی که برای ارجله باید چی باشه؟ باید همین مس باشه. پس ومسحوا، پس خارم باید مس بکشیم. عین این حرف رو فخر رازی هم قبول میکنه، میگه علمای نحو هم همینو گفتن. بعد چجوری میاد توجیه بکنه حالا عرض میکنم. فقط اینجا دو تا بحث رو اونایی که خواستن به قول خودشون به شیعه اشکال کنن چیه؟ یک، میگن پس چرا ارجل مجرور نیست؟ میگن آقا جون اگر اندکی عربی خونده باشید اینو میفهمی. ما در زبان عربی میگیم گاهی کلمه اعرابش محلی است، گاهی اعرابش تقدیری است. اینجا که ما میگیم به رؤوسکم، محلن مجرور است یا محلن منصوب است؟ محلن منصوبه، یعنی جایی است که باید نصب بگیره چون مفعوله. چرا نگرفت نصب رو؟ چون حرف جر در اومد. این حرف که بر سرش الان مقدر شده اومده به جهت این حرف کسره گرفته، ولی جا جای نصبه. اما با واو عطف مفعول بعدی که ادامه تعلق این فعل است اونم محلا منصوبه. حالا چون عامل جر روش نیست دیگه کسره نگرفته. این طبیعیه که اگر ما یک کلمه ای رو در زبان عربی میخواییم به کار ببریم، اعرابش را به اقتضای وضعی که در اون محل داره باید بگذاریم، مگر یه عامل دیگری بر سرش در اومده باشه. به اون جهت شما اعراب، مثلا فرض بفرمایید شما اگر حرف جر رو بر سر کلمه ای در آوردید که از نظر زبان عربی ممنوع الصرفه، ممنوع الصرف کسره نمیگیره، با وجودی که حرف جر روشه یا فتحه بهش میدید یا ضمه به اقتضای جایی که باید قرار بگیره. شما فتحه بهش میدید با این که باید کسره بگیره، میگی محلن مجروره، اما چون ممنوع الصرفه بهش فتحه دادیم. اینجا وقتی میفرماد ومسحو برؤوسکم، در واقع ومسحو رؤوسکم، ولی چون به میخواد توضیح بده به قسمتی از سر، به جهت به کسره گرفته، پس اینجا رؤوسم در واقع منصوبه. اما حالا ارجل چون حرف جر روش در نیومده محل مفعولی خودش رو داره، باید منصوب باشه، نصب داره، چرا با اونجا در نیومد؟ چون قید سر را دقت کنید، قید رأس را چی معین کرد؟ به رؤوسکم، به بعضی. قید رجل را، ارجل را چی معین میکنه؟ الال کعبین. بعدش توضیح داده میگه نمیگم مسو از نوک پا تا مثلا آخر کشاله ایرانتون رو مس بکشید که پاس، الال کعبین. کعب رو هم در لغت نگاه کنیم، اون برجستگی پا که به ساق متصل میشه، اون استخون برجسته رو کعب میگن. چون ارجل دوتا پاس، الال کعبین، این دوتا پا رو تا اونجایی که اون قسمت برجستگی داره تا اونجا رو فرض کنید این پا باشه، این پشت پا، این اینجایی که میاد بهش قسمت عمودی یه قوزکی برجستگی داره. ومسحو ارجلکم الال کعبین، تا اینجا. حالا لازم نیست پاچتون رو بزنید بالا، دستون رو بیارید بالاتر، نه، تا همینجا کافیه. خب چون الال کعبین حد پا را از نظر مس کشیدن معین می کند و این بعد از کلمه ارجل ذکر شده، ارجل کلمه با بر سرش مقدر نیست، لذا کسره نگرفته. دو تا عامل داریم، خوب دقت کنید، حالا بعد برمی گردم به حرف فخر رازی. دو تا عامل داریم، یه عامل وقصلو، یه عامل ومسهو. چرا ما میگیم برای وجوهکم و ایدیکم عامل غسله؟ به جهت این که وقصلو نزدیکترین عامل به وجوه و ایدیه. چرا میگیم برای رؤوس و ارجل عامل مسحه؟ چون نزدیکترین عامل به رؤوس و ارجل چیه؟ مسحه. پس باید مسح بکشیم. لذا امامان ما هر چه روایت برای ما نقل کردن که هفته قبل به عنوان نمونه از امام باقر علیه السلام خوندم، تا به این صورت که امام علیه السلام فرمود یه ظرف آب بیارید من براتون وضو بگیرم، در وضو پیغمبر را، یعنی ای که دارن رواج میدن و این هم اختلاف درست کردن، اینا وضو پیغمبر نیستا، من امام باقر که فرزند پیغمبرم بذار براتون وضو بگیرم. پیغمبر اینجوری وضو میگرفت، عیناً روایتو خوندم، صورتش شستن، دست راست دست چپ، بعد مسح به سر کشیدن و مسح پا، فرمودن این وضو به این حالت. خب روایات ائمه امام این رو فرمودن، این توضیحم دادم. حالا من یک نمونه از کتب اهل سنت، یک نمونه، وقتی این حرف عربی رو میزنه، قاعده زبان عرب رو ذکر میکنه، ولی بعد میخواد یه جوری دره، ببینید توجیهش چیه. ببینید بینی و بین الله این توجیه رو میشه قبول کرد، میشه پذیرفت، یا این ما رو به همون بحثی که در طول جلسات داریم نسبت به این موضوع جلو میریم نشون میده که اگر از عالمان حقیقی دین، از پیشوایان الهی دین که خدا معرفی کرده فاصله بگیریم، ببینید دین چجوری در میاد، چه توجیهاتی درست میکنن و چه حرفایی میزنن. اونجایی که باید ارجاع داد به اهلش، که اهلش برای ما توضیح دادن چگونه است. الان ببینید، مثلا همین نکته رو من اول قبل از اینکه وارد اون بحث فخر رازی بشم دقت بکنید. ما اینجا سوال میکنیم، میگیم که اینجا که فرمود ومسحو بر رؤوسکم، چرا شما چهار نظر میدید؟ خب پیغمبر که 10 سال مدینه در میان شما نماز خوند، وضو گرفت، چرا سوال نمی کنید که پیغمبر مگه 4 جور مسح کشیده؟ فرض کنید حالا این قضیه پا رو شما این اختلاف رو دارید درست میکنید که حالا رد میشم، بعدش میگه که ان کنتم مرضا او علی سفر خلا، اونجایی که تیمم رو مطرح میکنه سوال میکنیم، وقتی میگه ومسحو به وجوهکم، بعد اونجا شما از کجا فهمیدید دستو به خاک زدید به صورت بکشید، کدوم قسمت صورت چجوری؟ بعدش وقتی میگه و ایدیکم، دست تا کجا؟ اینا رو اگر سنت نگیرید، اگر از معصوم نپرسید، دست رو زدید به خاک به صورتتون بکشید، کجا چجوری بکشید؟ چه مقدار؟ به دستاتون تا مرفق، مثل وضو آستین رو بزنیم بالا، همینجوری که دست رو به خاک میزنیم بعد از مرفق بکشیم بیاریم پایین، یا از مچ؟ اینا رو کی گفته؟ مگه غیر از اینه که باید ببینیم پیغمبر چی گفت؟ اگه بناس ببینیم پیغمبر چی گفته، چرا کسانی که پیغمبر این همه رو اونا انگشت میذاشت از اونا نمیگیرید؟ چرا باید از ابو هریره بگیرید؟ چرا باید از کعب الاحبار بگیرید؟ چرا باید از کسانی بگیرید که شاهد داریم اینا نقشه داشتن؟ ببینید یه نمونه، انشاءالله هفته بعد با سندش بعد خدمتتون میخونم، فعلا این مقدار از بنده بشنوید. شخصی اومد پیش کعب الاحبار، گفت تو تاریخ طبری نقل میکنه. شخصی اومد پیش کعب الاحبار، خیلی این نکته دقیقه، دقت بفرمایید. شخصی اومد پیش کعب الاحبار گفت از شما میخوام تفسیر این آیه رو، الرحمن و علی العرش استوا، برای من توضیح بدی که خداوند چجوری رو تخت نشسته. یه نفر اونجا نشسته بود، طبری نقل میکنه، عصبانی شد، گفت این چه چیزایی راجع به دین میگی؟ کعب الاحبار سخت بر اون معترض اعتراض کرد، گفت نه، حق داره، بپرسید، بذار یادتون بدم، حرفایی که تو تورات هست الان ما مسخره میکنیم، اونا رو به عنوان تفسیر این آیه به خورد اینا داد. گفت بله، خدای تخت داره، تختش هم خیلی بزرگ و قشنگه، رو پله بالای تخت نشسته، پاهاشو گذاشته پایین. بعد این گفت اینجوری؟ گفت بله، من دارم تفسیر قرآن میکنم. چرا اصرار دارید کعب الاحبار تفسیر کنه، امیرالمومنین تفسیر نکنه؟ خب معلومه این حرفا رو باید به خورد مردم بدید. فردا اگر بنا بود، اینو قاطعانه دارم عرض میکنم، اسناد و مدارکی که خیلی هم با هم بحث کردیم، اگر علی و آل علی علیهم السلام در کنار قرآن نبودم، همونطوری که خدا فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، و پیغمبر فرمود انی تارک فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی، اگه این دوتا اگه در کنار قرآن عترت نبود، امروز عقاید ما، احکام ما، مبانی دینی ما، تو همین مقولاتی بود که کعب الاحبارها با ابو هریره ها می‌خواستن به خورد ما بدن. و ما چجوری میتونیم امروزه تو دنیا و یه تفکر و اندیشه و تحلیل مسائل بگیم اسلام آخرین دین و کاملترین دینه؟ عقیدش اینه که خدا یه تخت داره بالای تخت نشسته، جسمش هم اینجوریه، دست و پاش هم اینجوریه مثلا. خب اینو وارد کرد تو احکامم به یه صورت مسخره در بیارن. حالا دقت کنید همینجا ببینید فخر رازی در این تفسیرش جلد 11 مجلد 11 و 12 با هم دیگه جلد 11 صفحه 161 تقاضا دارم خوب دقت کنید. و عمل قرائه بالنصب، قرائت با نصب چی را؟ ارجله، به کلمه ارجل که میرسه. و عمل قرائه بالنصب فقالوا ايضا انها توجب المسح. میگه اگر شما ارجل را قرائتش رو با نصب قرار دادید، یعنی فتحه بش دادید، گفتید ارجله، بازم ایجاب میکنه که مسح بکشید، یعنی مفعول فعل ومسحو هست. و ذالک لان، و این مطلب برای این است که قوله، سخن حضرت حق، ومسحو برؤوسکم، این که خداوند فرموده ومسحو برؤوسکم، فر رؤوسکم فی محل نصب. ببینید حرف فخر رازی ها، رؤوسکم فی محل نصب، جایی که کلمه رؤوس قرار گرفته از نظر زبان عربی جای چیه؟ نصب، باید فتحه داشته باشه. ولکن نها مجرورتون بالبا، اما چرا مجرور شده؟ لکن به جهت حرف بایی که بر سرش در اومده مجرور شده. فاذا عطفت الارجل على الرؤوس، یا بگید و اذا عطفت الارجل، هر جور بخونید درست. فاذا عطفت الارجل، اگر ارجل عطف شده باشد، على الرؤوس، یا عطفت، شما عطف کنید ارجل را بر رؤوس، جاز فی الارجل النصب، در ارجل جایز اینه که باید اعرابش نصب باشه. عطفاً على محل رؤوس، چون عطف به رؤوسی است که رؤوس در محلش هم محل نصبه. والجر عطفاً على الظاهر، و رؤوس از اون جهت جر گرفته که یه حرف جر ظاهر اونجا قرار گرفته. و هذا مذهب و مشهور نحات، همه نحویون مشهور این روش رو دارن. نحوی های مشهور یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که عالم علم نحوان، زبان و ادبیات عرب رو بلدن، همه اونا این حرفو زدن. خب ما نمیتونیم اینو گفتن. حالا ادامش، اذا ثبت هذا فنقول، خب بس اگر این قاعده عربی ثابت شد، اگر این مطلب رو پذیرفتید، فنقول، پس میگوییم، ظهر انه یجوز ان یکون عامل الناس فی قوله و ارجلکم. خوب دقت بفرمایید، ظهر انه یجوز، ظاهر شد، معلوم شد، انه یجوز، پس به درستی که جایزه، ان یکون عامل الناس فی قوله و ارجلکم، عامل نصب در ارجله، چه چیزی ارجل را نصب داده است؟ هو قوله ومسهو، همون سخنه ومسهو، چون در محل نصبی قرار دارد که عطف به محل نصب رؤوس شده است. و یجوز ان یکون، بله جایزم هست که بوده باشد عامل نصب قوله فقسلو، قسل باشد. می تواند عامل نصب چی باشه؟ عامل نصب ومسهو باشه. و می تونه عامل نصب چی باشه؟ وقسلو باشه. لکن العاملان اذا اجتمعا على معمول واحد، اگر دو تا عامل در مورد یک معمول واحد که این عامل بر سرش در اومده وارد شد، اینجا چی باید بگیم؟ کان اعمال الاقرب اولا. اولا چیه؟ عامل اعمال چی باشه؟ اقرب، نه اقربی که نیش میزنه، اقرب با الف، اونی که نزدیکه. خب نزدیک به ارجل چیه؟ ومسهوه دیگه، بخسلو نیست، پس باید مس کشید، نباید پارو شوز. یعنی این مطلب رو حتی فخر رازی که امام مشککینه، اصلا هنرمندیش اینه که ایجاد شبهه کنه، ایجاد شک کنه، هی شروع کنه تردید ایجاد کردن، و به ویژه نمیدونم ناراحت میشید، باید بدونیم عیب نداره تو همین کتاب. اکثر جاها، نمیگم همه جا، اکثر جاها در تمام این 30 جلدش، نزدیک 30 خورده جلدش، اکثر جاها وقتی میرسه به شیعه اولا میگه روافض. رافضی یعنی مردود، رنده شده. بعد میدونید بعدش چی میگه؟ خزلهم الله، خزلهم الله. رافضی که خداوند اونها را خارگرداند، یعنی کسی که اینجوری با شیعه برخورد میکنه. اینا را حالا نمیخوام از یه جهت بگم، از یه جهت هم میگم باید بدونیم که در طول تاریخ علمای ما با چه دشمنانی مواجه بودن. آدم بی سوادی نیست، ملاست، ولی ملایی که شیطونه، ملایی که میخواد علمشو در مسیر باطل به کار ببره. با وجود این روحیه به اینجا که میرسه میگه همه علمای نحوی اینو گفتن. تو پرانتز باز یه تذکر بدم، شما رو به خدا جوان، پسر، دختر، آقا، خانم، درسته به صرفی که یه نفر به ما میرسه میگه آقا پاره بشورن که بهتره، چی میگن علمای شیعه؟ مطالعه کردید؟ کتاباشونو خوندید؟ کلاساشونو رفتید؟ آقا در بحث احکام مگه مجتهد جرأت داره از خودش اظهار نظر کنه؟ مجتهد که هیچی، پیغمبر و امام مگه از خودشون میگن؟ خدا باید بگه. خب خدا گفته مس بکش، شما چه حق داری بگی بشور؟ بله، مگر از اون باب، از اون بابی که گفت پیغمبر گفته حلال ولی من میگم حرام. خب این یه بحث دیگریه. پس اونجا ما بحثمون بحث چیه؟ بحث ریشه‌ایه، بحث عقیده‌ایه. اونجا بحثمون بحث موردی نیست. اگر بحث موردی دارید میگیم این آیه دیگه. آقا حالا بعد فخر رازی با این کناره میگه چی میگه؟ پس شد لکن العاملان اذا اجتمعا علی معمول واحد کان اعمال الاقرب اولا فوجب، پس در نتیجه واجب است ان یکون عامل الناس فی قوله و ارجلکم، پس واجبه، لازمه که عامل الناس در سخن خدا که ارجلکم گفته هو قوله و امسهو، قول و امسهوه، پس عامل و امسهوه، تکلیف میشه چی؟ میشه مس، پس باید مس کشید. فثبت ان قرائت و ارجلکم به نصب لام، لام و نصب بدید، ارجلبکی. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما میگفت، ما استاد ادبیات عرب داشتیم به ما درس میداد، میگفت جمع با الف و ت مکسوره مثل سماواته. قاعده رو میگفت، تو به کار بردن حواسش نبود. جمع با الف و ت مکسوره مثل سماواته. اگه جمع با الف و ت مکسوره خب بگی سماواته دیگه. بله، گفتن سید باب که ادعای بمزمانی کرد و بعدم باب و بعد خدا و بعد پیغمبر رو تبعیدش کردن به تبریز. اون زمان ناصرالدین شاه قاجار دوران ولایت اهدیش رو میگذرون، توی تبریز هم بود، چون سلاطین قاجار دوران ولایت اهدیشون رو تبریز بودن، منتظر بودن بابایی که مرد بیان تهران و رو تخت بابایی بشینن. ناصرالدین شاه هم تبریز بود، هنوز باباش زنده بود و اونم ولیعهد بود، ولی خود ناصرالدین شاه از جمله سلاطین قاجاره که یه مقداری هم اطلاعات دینی و مطالعات اینا داره، طبع شعر هم داره، شعرهایی هم میگه، یه روحیات اینجوری هم داره. یه شعری هم در حرم امام حسین گفته که اتفاقا شعرش قشنگ، حالا بماند، حالا فکر نکنید من سلاطین دفاع میکنم، دارم این قسمتشو میگم. حالا ناصرالدین شاه گفت که گفتن تبعید شده سید باب به تبریز. گرسنه بیارید ببینیم امام زمانی کیه، هی ادعای امام زمانی میکنه. آوردن، همین که وارد کاخ شاه شد تا ولیعهد شد گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. این که غلط خوند عبارات رو، این اعرابش که غلطه. گفت زمان من خداوند سماوات و الارض، خلق سماوات و الارض، که اگه سماوات کسره داره ارض باید ارضه بخونیم به جهت همین قاعده ای که الان گفتیم. گفت این که غلط خون. گفت که زمان من خداوند دو فرشته رو فرستاد، اعراب از رو حروف برداشتن، هر جور بخوای بخونی مجاز. گفت آقای معلومه کی، آقای اون دیوونه است یادم. حالا اگر ما اینو فهمیدیم قاعده اینه، پس چی میشه؟ فوجب ان یکون عامل الناس فی قولهی و ارجلکم هو قوله و امسهو فثبت ان قرائت و ارجلکم به نصب لام توجب المسح ایزن، پس بازم چی میشه؟ اونی که واجبه مسح هست.
فهذا وجه الاستدلال به هذه الآیه علی وجوب المسح. نحوه استدلالی که به این آیه میشه که وجوب مسح رو میرسونه اینه. ثم قالوا، سپس گفتن، یعنی اونایی که باز این حرفو زدن، ولا یجوز دفع ذلک بل اخبار لانها باسرها من باب الاحاد. با اخباری که خبرها، روایاتی که اگر نقل کنن میشه آیه رو رد کرد با خبر؟ میگن و نسخ القرآن به خبر الواحد لا یجوز. ما که نمیتونیم قرآن رو با یه خبر واحد نسخ کنیم. خب اینو میگه گفتن. اینجا یه توضیح بدم بعد ادامه حرف ایشونو که میاد حالا توجیه کنه پس چرا علمای اهل سنت گفتن پا رو بشورید. ببینید چی گفته؟ ببینید واقعا آدم خندش میگیره یا نه. استدلال رو قشنگ کرده. نحویون اینو میگن، علمای زبان عرب اینو میگن، طبق قاعده عرب اینه. حتی اگر شما خبر واحدی داشته باشید که اومده گفته پا رو بشورید چون با قرآن تطبیق نمیکنه، ما اینجا یه قاعده عرض کنم چون گاهی بعضی جوونا اینو میپرسن. تو فقه ما شیعه، اعتقاد ما شیعه این مطرحه، آیا حدیث از معصوم میتونه قرآن رو نسخ کنه؟ میتونه قرآن رو رد کنه؟ اینجا افراط و تفریط صورت گرفته. جانم فدای مولامون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که چه زیبا انگوش گذاشته روی این نکته. الجاهلو، نهج البلاغه است، الجاهلو اما مفرطون او مفرط. این افراط و تفریط ها مال چیه؟ مال جهل. مولوی میگه یه بنده خدایی توی بیابونی میدوید، بد جوری میدوید، آه چه خبر، بدوین آقا، بدوین خطرناک، چیه گرگه؟ گو بدتر آقا، تقریبا هم کرده، بد پلنگ، گو بدتر از پلنگ، گو شیر در رنده است، گو آقا بدتر، گو چیه؟ گو نادان، نادان، از دست نادان. و واقعا هم حرف قشنگی. چه بلایی بزرگان دین از دست نادان ها. شما درد دل امیرالمؤمنین رو از خوارج ببینید. کفار بودن، منافقین هم بودن، خوارج هم بودن. منافق از کفار خطرناکتره طبق صریح قرآن. چرا؟ چون کلک میزنه، صادقانه نمیاد میدون. کافر آشکارا میگه آقا کافرم، من با شما اصلا نیستم. منافق نه، اختیار دارید، بنده خیلی هم با شمام، ولی پس پرده داره شیطنتش میکنه. ولی امیرالمؤمنین درد دلی که از خوارج دارد از منافق نداره. نه اینکه از منافق نداره، از خوارج داره، به اون نسبت از منافق نداره. بیانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داره، رو این بیان یک کمی دقت کنید. حضرت میفرماید این من بودم که با خوارج در افتادم. یعنی چی؟ یعنی اینایی که پیشانیشون پینه بسته مرتب ذکر قرائت قرآن و پس ذکرشون فضا رو گرفته، مگه میشد با اینا در افتاد؟ مردم نادان، همون جوری که تو جنگ صفین، قرآن بالای نیزه است، علی داره با قرآن میجنگه. حضرت میگه آه از دست این مردم، نمیفهمن قرآن ناطق منم. این قرآن بالا، معاویه قرآن قبول داره بالا نیزه کرده؟ مردمی که نمیفهمن چون خوارج خریتشون بود، خر مقدسیشون بود. و چه دردی امیرالمؤمنین از اینها داره. حالا آقا اینجام راجع به این بحث آیات قرآن، روایات معصومین علیهم السلام، آقا یه بحث مفصلی ما در شیعه هم داریم. یک، شیعه و سنی این مطلب رو اتفاق دارن، هر روایتی که با قرآن نمیخورد فضربوه و علال جدار، بزنید به دیوار. یعنی چی؟ پس اگه روایت با آیه نخوند یعنی مغایر آیه. دقت کنید چی عرض میکنم. ما یه وقت همینجا احساساتی بشیم، خب هر روایتی رو تحت عنوان این که با آیه نمیخوره رد کنیم، رد کنیم، رد کنیم. واقعا با آیه نمیخوره؟ اگر آیه صریح بیان کرده، ظهور داره، حدیث خلاف اون صریح و ظهوره، این حدیث قابل قبول نیست، هیچ شکی درش نیست. این هم شیعه قبول داره، هم سنی. اما اگر آیه یه مطلبی رو کلی گفته، توضیحش رو حدیث میده، ثابت شد حدیث معصومه، سندش محرزه، خب اینجا به عنوان توضیح اون کلی حدیث قبول میکنیم یا نه؟ خب بله، داره توضیح میده یا قید میزنه، میگه این موضوع که گفتن مربوط تا این زمانه، این موضوع که گفتن مربوط به این مطلبه، این موضوع که گفتن، اینا کلی تو روایات ما بحث شده. پس اگر این حرفی هم که فخر رازی میزنه، اگر روایات آحادم نبود، کثیرم بود، ولی خلاف صریح قرآن چی میگه؟ میگه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم. از نظر زبان عربی هم ومسهو درست مثل اینه که شما تو فارسی بگی به سرتون و پاتون مس کنید. شما بگید آخه ما روایت زیاد داریم که میگه بشورید. دو روایت بی خود گفته، معلومه با قرآن نمیخوره، پس این روایت نیست. و عجیب اینه، یه سری روایات از کعب الاحبار، از ابو هریره، از امثال اینا هی نقل کردن، بعضیشم از عایشه. نه، ما دیدیم پیغمبر پاشو میشست. خب پس معناش اینه که نعوذ بالله، نعوذ بالله، پس پیغمبر آیه رو نمیفهمیده. برای اینکه خودت میگی از نظر عربی اینه، خودت میگی از نظر عربی اینه، طبق قانون عربی و تمام نهات مشهور وقتی این دوتا عامل بر سر معمول واحد در بیاد، باید چه کار کرد؟ باید عامل اقرب رو گرفت برای معمول. پس پیغمبر نگره، پیغمبر خلاف کرد. لذا امامان ما فرمودن وضوی پیغمبر اینه که ما میگیم نه نه، پیغمبر این کارو نکرده، پیغمبر پاشو نشسته. چرا تهمت میزنید به پیغمبر؟ پیغمبر جلو این همه چشم امیرالمؤمنین رو به همه نشون داد. فهازا علیون ما، اینو میگم، همین دارم نشونتونم میدم، چون میدونست کیا اونجا جمعن. فهازا علیون مولا، علی رم نشون میدم که یه علی ابن ابی طالب دیگه نتراشید فردا، بگید چند نفر بیان بگن ما تو اداره ثبت احوال اطراف مدینه بودیم، این آقا علی اسم باباشم ابو طالبه، میشه علی ابن ابی طالب. اونی که پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالبه. حالا بیا و والا بالله میگه آقا هازا علیون. خدا رحمت کن علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو، میگه در شهر حلب بودم مشغول تحقیقات و منابع، عده‌ای از علمای اهل سنت خب علامه امینی است فهمیدن اومدن. میگه شبا من روزا تو کتابخونه تا پاسی از شب مشغول مطالعه بودم، شبا این علما میومدن سوال میکردن، بحث میکردیم. خلاصه اون بحثان کتاب شده، چاپ شده به نام سیرتنا و سنتنا، که این مجموع بحثای علامه امینی با علمای شهر حلبه. من جمله از بحثا این بود که آقا شما چرا به امام حسین انقدر گریه میکنید؟ مرحوم علامه توضیح میدن طبق این دلیل، طبق این سند، طبق این حدیث، طبق این، گفت مفصل. آقازاده ایشون آقا رضا که الان تهران تشریف دارن، بیمارن، خدا انشالله بیشون شفا بده، ایشون نقل میکرد من با آقا جونم بودم. بعد از این که این صحبت چند شب طول کشید به نتیجه رسید، همه اونا به گریه افتادن و گفتن یکی روزه بخونه ما هم گریه کنیم. من طب پذیرفتم. مرحوم علامه امینی فرمود این بحث علمیش بود، حالا میخوام یه شوخی بکنم. بحث علمی این بود، چند شب براتون توضیح دادم، اما شوخی. آقایون علمای اهل سنت، ما یه علی ابن ابی طالب داشتیم، پیغمبر در حضور اون همه چشم با توجه به این همه اسناد تاریخی گفت من کنت مولا فهاز و علیون مولا. چیزی نگذشت که پیغمبر از دنیا رفت، دو ماه نشد حضرت که از دنیا رفت، یکی دیگر رو جاش گذاشتن، گفتن اصلا هم چیزی نبوده. حالا ما میترسیم اگه اینقدر سر و صدا نکنیم این دسته و این گروه رو تو خیابونا ران اندازیم، فردا بگن اصلا کی میگه یزید امام حسین رو کشت؟ امام حسین تو راه کوفه آنفولانزا گرفت از دنیا رفت. از بس حقمون رو خوردن داریم داد میکشیم. آخه بعضی ها رو میگن آقا چرا داد میزنید؟ میگه آقا این دردی که به من وارد شده به شما وارد شه، ببینید داد میزنید یا نه. وقت آقازاده مرحوم علامه امینی میگفت ما نجف که بودیم یه ساختمانی داشتیم، یه بالاخونه یه اتاقکی اون بالا بود، مرحوم علامه از صبح میرفت اون بالا، گاهی نهار منم میگفت بیارید بالا، ما میبردیم بالا، ایشات به نهار نمیومد تو جمع، میگفت نمیرسم، همین فرصتم از دست نره، میخوند و مینوش، میخوند و مینوش اون بالا، غروب میومد پایین، میرفت حرم امیرالمؤمنین نماز مغرب شام میخوند و زیارتشو میکرد و برمیگشت میومد. گفت یه وقتایی ما از طبقه پایین میدیدیم صدای گریه بابامون از طبقه بالا میاد، میدویدیم میرفتیم بالا، میدیدیم کاغذ گذاشته زمین، قلم گذاشته کلیب، هق هق داره گریه میکنه، مطالبی رو تو کتابا دیده توی اینا، میگه دیگه دردی که به من میاد از این مطالبی که میخونم الان نمیتونم بنویسم. وقتی میگه ما میدویدیم میرفتیم بالا که ایشونو تسلی بدیم، خب آقا اگر شما میگی حدیث نسخ کند، یعنی حدیثی که با ظهور آیه مخالفت داشته باشه، شما خودت میگی دو تا عامل، حالا بعد ببین چی میگی، اینا رو میگم تا بعدشو بخونم. شما میگی دو تا عامل بر سر معمول واحد بیاد، یکم توضیح دادم برای همه روشن شد. طبق قاعده زبان عربی عاملی که اقرب است باید بگیریم. خب یعنی پیغمبر اینو نگرفت؟ یعنی پیغمبر خلاف آیه عمل کرده؟ معناش اینه؟ حالا ببینید ادامه چی میگه. میگه و علم انه لا یمکن الجواب عن هذا الا من وجهه. میگه اینایی که گفتم نمیشه جواب داد مگر اینجوری بگیم. یعنی جواب نداره، حرف درسته، مگر اینو بگیم. ان الاخبار الکثیره وردت به ایجاب القصل. اخباری که وارد شده که واجب است قصل شستشو داده بشه زیاده. تو خودت گفتی قاعده اینو میگه. حالا اگه اخبارم زیاده، خب کیا گفتن اخبارو؟ برید دنبال این بگردید کیا بنا داشتن اخباری رو وارد کنن که با قرآن نخونه. چرا اونو نمیگی؟ میگه اخبار. بعد میاد توجیه کنه، توجیه به قول خودش عقلی. ببین چی میگه. میگه ول قصل مشتملون علی المسح ولا ینعکس. الله اکبر. میگه قصل شستن، مسح هم توش هست، ولی مسح توش شستن نیست. حالا احتیاط کنیم بشوریم دیگه، اگه شستیم مسح کردیم، ولی اگه مسح کرده باشیم. آقا یعنی خودت میگی قاعده اینه. خب اگه قاعده اینه، ما خلاف قاعده باید عمل کنیم. احتیاط در کجا؟ چطور اینجا؟ گفت یه بنده خدایی نوبت به خوردن مال حرام، نوبت به دروغ و تهمت میرسید، هیچ احتیاط نمیکرد. نوبت به مثلا یه سوال علمی که ازش میکردن، میگفت احتیاط جایز است، بنده جواب نمیدم. و بلد نبود احتیاط با آنه میکرد. چطور احتیاط میخواد بکنی تو مال مردم خوردن احتیاط نمیکنی؟ حالا ببینی چی میگه. والقصر مشتملون علی المسح ولا ینعکس، فکان القصل اقرب الى الاحتیاط و وجب المسیر الی. اونی که به احتیاط نزدیکتر اینه که آدم بشوره. خب پس احتیاط اینه، لازمه که بشوریم، پس میشوریم. یعنی تمام اون چه که طبق قاعده قرآنه میذاریم کنار. اما امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن وضوء پیغمبر این بود، طبق همین که آیه گفته عمل کردی، حرفا رو بذارید کنار. پس اینجا چی شد؟ ادامه آیه. که حالا ایشون تو این زمینه حرفایی که میزنه دیگه بقیهش اجازه بدید فکر کنم لازم نباشه بخونم. پس شد ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. تموم شد. و ان کنتم جنبا فتطهروا. جنب در لغت یعنی دور، دوری. طهارت نزدیکی و پاکیه. اگر کسی حدث اصغر یا اکبری از او سر زد، در واقع به جهت این حدث از ارزش‌های معنوی دوره. الان مثلا فرض کنید بنده وضو دارم، خب دست به قرآنم میزنم. اما اگر وضو نداشته باشم، خوابیدم، از خواب پا شدم، هنوزم وضو نگرفتم، خب من در واقع از قرآن دورم، من نمیتونم دست به آیات قرآن بزنم. مگر روش نایلون کشیده شده باشه، این چون یه مقدار فاصله گرفتم باید شرایطشو حفظ کنم. لذا کسی که حدث اکبر باشه، کلمه جنوب رو براش به کار میبرن. اگر کسی جنوب بود، فتطهروا، پس باید مطهر بشه، خودشو پاک کنه. چه کار کنه؟ و ان کنتم مرضا او علی سفر او جا احد. و ان کنتم مرضا، حالا این جنوب هست یا غیر جنوب، کسی که میخواد نماز بخونه که قبلا هم توضیح دادیم باید طهارت داشته باشه. مرضا، مریضه. منظور از مریضی یعنی چی؟ یعنی آب براش خب ضرر داره. این الان میخواد وضو بگیره، صورتشو بشوره، دستشو بشوره، در یک شرایطی است آب مضره. یا اینکه علی سفره، توی مسافرتیه، آب به راحتی گیر نمیاد. شما امکانات زندگی حالا رو حساب نکنید، قرآن برای همیشه است. حالا توی بیابونی گیر کرد، یه ظرف آبی داره که اگر با این آب غسل کنه یا وضو بگیره، تا جایگاه بعدی برسه آب گیرش نمیاد، خطر تشنگی، خطر جانی داره. تکلیف شرعی چیه؟ نباید وضو بگیره. این حتما باید آب برای خوردن نگه داره، باید تیمم کنه. حالا ان کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم من الغائط. غائط، غین، تای مؤلف، گودالو میگن، جای فرو رفتگی و پس. معمولا برای قضای حاجت گودالی میکنن که حالا میشه چاه فاضلاب، که معمولا اون قسمت ها یا گودی درست میکردن تو بیابونا، چادر نشینا که گوسفندارا که بودن، تو اون گودی ها یه گوشه برن بقیه نبینن، یه مقداری دورتر باشن. لذا قائد اسم اون محله. قرآن از باب حفظ ادب و رعایت کلام که خیلی فصیح و بلیغه میخواد اون حالت قضای حاجت رو بگه. کسی مثل که ما تو فارسی میگیم از دستشویی اومد، کسی از دستشویی اومد، او جاء احد من القائد، یا کسی که از دستشویی اومد، او لامستم النساء، یا تماسی با خانم ها داشت، ولم تجدوا ماء، آب پیدا نکرد، فتیمموا سعیدا طیبا، پس تیمم کند. سعیدا، سعید صاد و عین، زمین پاکیزه رو میگن، که تو پرانتز داشته باشید بعدها اگر خدا خواست تو این بحث میریم چرا شیعه میگه سجده باید بر خاک، مهر یا زمین باشه، رو فرش نمیشه، چون سعید زمین پاک رو میگن. در دستور سجده هم داره باید سجده بر عرض یا سعید باشه، که حالا بعد انشاءالله بحث میکنیم. فتیممو سعیدن طیبن، کلمه تیمم، عنایت بفرمایید، اصلش از کلمه یممه، تیمم، غسل کردن، چیزی رو مورد نظر داشتن یا غسل کردن، دست به خاک کشیدن، که کلمه امهو یا امهو، امن، امامن، غسل کردن و او را، ام، مادر رو در زبان عربی میگن ام، چون مقصد فرزنده، فرزند خودشو معمولا تو هر قضیه پناهنده به مادر میشه، از این جهت ام میگه. امامم از این جهت امام گفته شده که همه به او نگاه میکنن، به او چشم میدوزن، به او توجه دارن. خب تیممو، قصد کند، چه قصدی را؟ سعیدن طیبا، خاک پاکیزه ای را، ومسهو، مس بکشد، لمس کند، به وجوه کن، به صورتهاشون، و ایدی کن، دستهاشون، منهو، از اون سعید طیب، از اون چیزی که به عنوان خاک یا گردی که الان، یعنی به همین جهت فقها میگن اگه دست زدید رو جایی که خاک داره گرد رو نپاشید، چون باید ومسهو منهو، از اون باید به صورت و دست کشیده بشه. ومسهو به وجوه کن و ایدی کن منهو. اما حالا ادامهش، این قسمت فقهیش اختلاف خاصی اینجا نیست، منم روش بحثی نمی کنم، فقط این مقدار میخوام بگم، همونطوری که ابتدای عرایزم عرض کردم. خب این وجوه در چه حد چجوری باید از سنت بگیریم، دستها چه مقدار چجوری، قرآن نگفته، قرآن کلی گفته، مثل اصل نماز اقیم و صلات، نماز اقامه کنید، چجوری آقا از آن اقامه بگم؟ اون آقا میگفت پشت چراغ قرمز که ماشینتون معطله، سر به آسمان گفت آخ خدا عاشقتم، این میشه نماز. خب این نماز به درد شما میخوره. نمازی که خدا گفته کدومه؟ پیغمبر فرمودن صلوا کما رأیتمونی استاد، ببینید من چجوری نماز میکنم، شما اینجوری بخونید. خب یا رسول الله، فتیممو سعیدن طیبن، چجوری، به چه شکل ما تیمم کنیم؟ خب حضرت نشون دادن. حالا اگه حضرت نشون دادن، آیا اهل بیت پیغمبر صلاحیت بیان سنت پیغمبر رو ندارن؟ با سراغ دیگران بریم، اینو از ملاک آیه و روایت ببینید. خب اون همه توضیحی که به ما داده شده، ملاک عقلم ببینید، معروف همه این بحث رو پذیرفتن، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل بیت بهتر میدونن که تو خونه چه خبره. خب خانواده پیغمبر، اونا به ما بگن نگیریم، بقیه رو بگیریم. اما ادامش یه نکته ایه. خب الان چرا خدا گفته وضو بگیرید، غسل کنید اگر جنوب بودید، اگر آبگیر نیومد تیمم کنید، تیمم در جایی که غسل لازمه، تیمم بدل از غسل، در جایی که وضو لازمه آبگیر نیومد، تیمم بدل از وضو. چرا خدا مثلا همین جوری برید واسید مثلا نماز بخونید، برای خدا فرقی میکنه؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، حرج یعنی سختی، دشواری، مشکلی، سختگیری. ما یرید الله، الله ما یرید، خداوند اراده نکرده، نمیخواد، لیجعل علیکم، قرار بده برای شما، من حرج، از دشواری. شما یه بلا تشبیه، یه معلم رو در نظر بگیرید، هی به شاگرداش میگه آقا این کتابی که میگم تا هفته دیگه بخونی، این تکلیفی که به شما دادم تا آخر ترم بنویسی، فلان تحقیقی که براتون دادم تو فلان کتابخونه بری حتما بری، یا دو تا برداشت میشه کرد. یک، چقدر سختگیره، چقدر اذیت میکنه، چقدر هی روحیه ارد دادن داره، هی داره به ما میگه این کارو بکنی که من گفتم بکن. یه برداشت دیگه اینه، چقدر دلش برای ما میسوزه، راه رشد ما رو میدونه چیه، هی داره اصرار میکنه. خداوند داره این توجه رو به من و شما میده. اصلا خدا برای چی گفته عبادت کنید؟ عبادت کلاس تکامله، عبادت کلاس قربه، عبادت کلاس سیر الالله. لذا هرچه بنده ای معرفتش به الله بیشتره، حساسیتش هم به عبادت بیشتر میشه. و لذا میگه این لطف این مربیست، لذا میگه عبادت کنید رب را که مربی شماست. لطف این مربیست که داره به من عنایت میکنه، میگه این کارو بکن. یه زمانی ما توفیق داشتیم، حالا دیگه چون میگم فکر نه توقع پیدا نکنی، چون از این وقتا دیگه نه دارم نه توفیقشو دارم نه حالم اجازه میده. یه زمانی تو جشن عبادت بچه ها گاهی میرفتیم برای اینا حرف میزدیم. من جمله‌ای که تو جشن عبادت ها هر جا میرفتم مقید بودم به این نوجوانایی که حالا جشن تکلیف گرفتن بهشون بگم، این بود، میگفتم برای چی جشن گرفتید؟ به چه منظوری همچه جلسه ای دارید؟ جشن رو معمولا برای چی میگیرن؟ برای خوشی دیگه، عروسی میگیره، جشن میگیره، خونه نو گرفته، یه محفلی درست میکنه، ولیمه ای میده، مستحب هم هست، الحمدلله تونستیم یه خونه تهیه کنیم، مثلا شما هم تشریف بیارید شام دور هم بخورید. خوشی رو ایشون که تا این لحظه به یه معنی، حالا صبح خوابش میومد میخوابید پا نمیشد نماز بخون، حالا که باید پاشه. تا این لحظه شرایطش جوری بود خانوما، حالا احیانا خیلی تو حجاب هست، حالا دیگه نمیتونه، باید حجابش رو دقیق بشه، ماه رمضان اومده، سال قبل میتونست بخوره، حالا که این که تازه دردسرش به یه معنی، ها زبانم بریده باد به یه معنی و جواب میدم، این که دردسرش بیشتر شد، برای چی جشن گرفته؟ گفتم ببینید اگر یه کلاسی باشه، شما بدانید معلم این کلاس بی‌نظیره، مطالب این کلاس به این راحتی گیر نمیاد. ما 10 نفر رفتیم در کلاس، شما 9 نفر میگن شماها بیای تو، شما رو اسم می‌نویسیم، به من یکی میگن تو برو، راد نمیدیم، من اگه بفهمم با پشت‌در بشینم گریه کنم. یه معناش اینه بگم دیدی منو گفت راحت پر شو، برو قدم بزن، اما شماها رو میگه حالا بیا بشینین گوش کنین، قلم بردارید بنویسید ضبط کنید، میگه بیچاره اگه اینا نبود که رشد ما رو لایق رشد دید. چون شما به سنی رسیدید لیاقت مخاطب خدا قرار گرفتن پیدا کردید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس، یه انسان‌هایی هستن، میگه حرفشون هم نزنید، یه انسان میگه بیا کلاس برات گذاشتم، حالا به تو میگم این کارو بکن این کارو نکن اینجوری با. پس جشن داره که الحمدلله ما این توفیق رو پیدا کردیم که در کلاس عبودیت حضرت حق. پس ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد درد سر براتون درست کنه، ولکن یرید و لیطهرکم، خدا اراده کرده شما رو پاک کنه. در وضو یه اشاره‌ای کردم به برداشت عرفانی عارفان از حدیث امام عسکری علیه السلام. حضرت فرمودن دست شستن، همینجور که ما تو کنایه فارسی هم میگیم، من که از این چیزا دست شستم کنار نشستم. برای چی وضو میگیرید؟ برای نماز. نماز چیه؟ رفتن به سوی خدا. میگه رفتن به سوی خدا طهارتش به این از غیر خدا دست بشویید. لذا اگه در نماز، این روایت امام صادق علیه السلامه، خضوع بدن، خوب دقت کنید، خضوع بدن، من گاهی میترسم این روایات رو بخونم، خدای تو شاهدی برای خودم میگم، حالا شما میشنوید، به هر میزانی که خضوع بدن از خضوع قلب در نماز بیشتر است، به همون نسبت طرف منافق است. روایت امام صادق علیه السلام. به هر نسبتی که، یادم باشه جلسه بعد متن روایت رو با جلد و صفحه براتون بگم انشاءالله، به هر نسبتی که خضوع بدن در نماز از خضوع قلب بیشتر است، به همون نسبت طرف منافق است. الان بنده مثلا دارم نماز میکنم، بدن خیلی خاضع، یک حالتی گرفتم، من واقعا با تمام وجود در مقابل حضرت تسلیمم که الان دارم بدنی اینجوری نشون میدم. تو نماز با یک حالتی استادم، کسی از دور میبینه میگه از این حالت قشنگتر میشه نماز خون. اگه دلم اینجوریه خوشا و حالم، ولی تو دلم الان حواسم جای دیگه است، میگه این نفاقه. امام صادق فرمودن این نفاقه. لذا اگر تو وضو میگه میخوای بری به طرف خدا، پاک شو. از چی پاک شو؟ فقط خون دست؟ فقط نجاست ظاهری؟ با نجاست ظاهری نمیشه رفت پیش خدا. نجاست باطنی که بدتره. خار در پا چون بود دشواریاب، خار در دل چون بود واده جواب. یه خاری تو پا رفته. خار در پا چون بود دشواریاب، میخوای خار از تو پا در بیاری، چقدر دشواره. چشم خودم نمیبینه، شما کمک کنید. عینک لازمه، عینک میزنم. سوزن خیلی مثلا نکتیز حساسی رو ببینم، نور بیشتری لازمه بندازید رو پام. با سر سوزن به زحمتی این خار رو بخوام در بیارم. خار در پا چون بود دشواریاب، خار در دل چون بود واد جواب. حالا اگه خار تو دلم نشسته، وقت این میشه که خواجه نصیر طوسی بهم میگه خدایا همه از معصیت توبه میکنن، من از عبادتم، چون عبادتی که میشد بهتر از اون باشه نکردم. آیا در سجده سر به خاک مینهی، اون چه در سرداری هم به خاک مینهی؟ یا فقط سر رو به خاک مینهی؟ در آب دست شستم، با اون توضیحات که اون جره. حالا خاک، خب آب نیست، خاک چیه؟ میگه خاکیم در مقابل تو. صورت چون شاخصه وجهه فرد دیگه، جهت زندگیست. جهت زندگیم در مقابل تو ای خدا. دیدید بعضیا میگن مخصوصا توی این روش قشنگ زورخونه های قدیم که یه نوع داشی و مردانگی هم توی این ورزشگاه ها بود، خیلی مثلا حریم و نگه می داشتن، به خصوص در مقابل کسی که حالا پیرمردیه، ریش سفیدیه، سابقه داریه، پیشکسوتیه، حتی ممکنه الان فرض کنید نظر جسمی ضعیف و ناتوان شده، ولی به احترام میگه در مقابل شما که ما لنگ انداختیم، ما دستمون بالا، تسلیمیم آقا، میخوام برم نماز بخونم. خدایا خاکیم، من کیم که بخوام در مقابل تو؟ لذا وجعم و مثل یکی خاک. به همین جهت میگه سجدرم رو خاک، سرتو بذار رو خاک. دستامم یعنی روش اقدامم، اینا از تو روایات در میادا. پس اگر فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، میخواد شما رو پاک کنه. ولیتم نعمته علیکم. در قرآن کریم، در قرآن کریم دقت کنید، بعضی جاها دوستان میخوام خودشون دنبالش برن، بعضی جاها داریم مثل این آیه یه احکامی رو خدا بیان میکنه، میفرماد لیتم نعمته، با این احکام میخواد نعمت رو بر شما تمام کنه، ولی یه جا میگه تمام کردم، کاملم کردم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمه. اتممت نه لیتم، یعنی اونی که همه اینا رو تمام میکنه اون ولایت. اگه ولایت نباشه اینا فقط ظواهر امره، اونو داشته باشید. لیتم نعمت خدا چیه؟ ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه بخواید نعمت خدا رو بشمرید نمیتونید، خیلی زیاده. اما نعمتی که خدا تو قرآن روش انگوش گذاشته چیه؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. من یعنی نعمت عظیم. لقد من، چه نعمت عظیمیه که رسول فرستاده. اما این نعمت گرچه عظیمه نمیگه تمام شد. اتممت علیکم نعمتی، نعمت رسالت به ولایت که پیوسته شد دیگه تمام شد. حالا میخواید حتی به اون همون جوری که صلات بی طهارت نمیشه، برخورداری از ولایت هم طهارت میخواد. آقا بعضی دلا چون گناه آلودگی لغزش گرفته، مهر اولیای الهی تو این دل نمیره، نمیتونه تو این دل جا بگیره. برای اینکه ارزش ها رو تو ظرف ضد ارزش که قرار نمیدن. لذا اگه میخوایم نعمت بر ما تموم بشه باید مطهر بشیم. اینا طهارت هایی است که از مراحل وضوء و غسل مراحل اولیه است، تیمم مراحل اولیه است. همه اونایی که تو سلوک صحیح عرفانی سیر میکنن اولین دستورشون چیه؟ دائم الوضوء بودن. اولین دستورش دائم الوضوء بودن، با وضوء هم خوابیدن. از خواب که بیدار میشن اول وضوء گرفتن، چون قدم اول طهارته. لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم، و میخواد نعمتش رو بر شما تمام کنه. لعلکم تشکرون، باشد که قدردان بشید. شکر یک نعمت استفاده به جای از اون نعمت است. باشد که قدردان بشید، این قدردانی یعنی استفاده به جای از او. سوالم شده اهل سنت مس کشیدن روی کفش رو هم جایز میدونن؟ بله، ولی مخصوصا از امیرالمؤمنین صریح روایت داریم، مطلقا این درست نیست. مس باید رو پا باشه. اونا باز اینجا هم حدیث درست کرده، من دیگه وارد، چون مربوط به آیه نبود بحث آیه داریم وارد نشدم. اونا میگن حدیث داریم که پیغمبر در بعضی جنگ ها چون خیلی مثلا در حالت اضطرار بود مس رو کفش کشیدن. امیرالمومنین میفرمان این نیست. حتی از امام باقر علیه السلام حدیثی داریم، سوال کردن آیا میشه گفت اگر روایتی هم هست در حال تقیه است؟ حضرت فرمود در چند جا تقیه نیست، یکیش در همین موارد. یعنی از بس مسئله مهمه. نه، از آیه که مطلقا این مطلب میگه روی کعب، همونطوری که مس رو گفتم میگه بعد در شستشو غسل به دست برسه، شما مستم میکشید اگه مانع باشه مست حساب نمیشه مگر مثل وضوی جبیره. اینجا مست باید روی پا باشه، لذا روی کفش که نگفته مست روی کفش، گفته مست روی پا، مثل سجده روی فرش که نگفته. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان خوب ما رو مدینه بودیم دوتایی، یکی از همین آمرین به منکرشون داشتن هی میگفت شما شیعه ها چنین میکنید چنان میکنید حرفا. همین به یه عربی وارد شد با یکی از همینا. عربا دیدید شونه هم دیگه رو میبوسن، این قشنگ شونه اینو بوسید. گفت چرا عبای آقا رو بوسید؟ این که الان عبای اینو بوسید. گفت نگو نگاه کن داره عباشو میبوسه. گفت به احترام ایشون، گفت به احترام ایشون عباشو میتونه ببوسه، به احترام پیغمبر ذریعشو نمیتونم ببوسم. ذریع پیغمبر بنده عبای این آقا که تنشه نیست. یه وقت میگید من ذریع رو میبوسم به احترام او، یه وقت شما میگید میخوام دست رو بشویم. آخه دست شستن که پارچه رویده. به ما گفتن سجده بر عرض، شما که سجده بر فرش کردید، شما که سجده. حالا بعضی وقتا که من به چشم دیدم توی وقتی اینا شل بشه کار به کجا میرسه. دو خاطره به چشم دیدم. یک، صف خیلی باریک بود، جمعیت یعنی زیاد بود، این فاصله دو تا صف کم بود، اولی پیشانیش بذاشت شونه جلویی. خب بابا این که سجده نمیشه، گفته سجده بر عرض. دومی هم خدا شاهده به چشمم دیدم، مال خیلی سالهای قبله که این ساختمانهای فعلی بقی و مدینه نبود، مال خیلی قبله، کوچه بنی هاشم هنوز بود. صف از پشت کوچه بنی هاشم اومده بود تا پشت دیوار بقی که الان این قسمت ها همه جزء مسجد النبی شده. یک بنده خدای دست فروش بود، سیاپوست، یه سبد بزرگی هم دستش بود، چیزایی توش بود میفروخت. نماز که شروع شد همه این تو صفا گیر افتاد، اومد از تو صف رد بشه با این بساط دست فروشیش. خب صف هم اومده بود، ایام حج بود، تا قسمتی از دیوار بقی رو گرفته بود. به موقعی رسیدن که جمعیت رفتن رکوع، یکی از اینا داشت میرفت سجده، نمیدونم پاش به این گرفت چی شد، سرش از سجده برداشت، یقش گرفت، 4-5 تا مشت محکم زد، دوباره رفت سجده. آخه مسلمان، مسلمان، این عبادته. اگه بنا بشه مس رو کفش بکشیم، سجدن باشیم 4 تا مشت بزنیم، بعد لازم شد شونه طرفم سرمون، اینا دیگه از مکتب اهل البیت جدا شدن این مشکلات رو داره. گفتم اگر شما تو سفر باشید آب کمه، خطر تهدید کنه، تکلیف وضو یا غسل طهارت با آب سلب میشه. یکی از بزرگان نقل میکنه در ردیف شیخ بهایی که تصمیم گرفتم برم مسجد سهله چله بگیرم، شاید از فیوزات امام عصر علیه السلام برخوردار بشم. خب شطوری را آماده کردم و بعد از بیابان کبیری هم رد می شدم. آذوقه با آبم یه مقداری با خودم برداشتم و تنها را افتادم. یه مقدار مسیر رو که طی کردم دیدم یه رهگذری پیدا شد. کجا میری؟ دارم میرم کوفه. خب منم یه مقدار با شما میام. بسیار. یه مدتی ایشون پیاده من سواره. خب میدونی در اخلاق اسلامی اینه. اگر سواره بودید پیاده با شماست، مگر مشکل جسمی داشته باشید اون استراره. در غیر این صورت یا باید شما پیاده شید با پیاده همراه پیاده برید، اخلاق میگم نه فقه، یا اگه میشه دوتاییتون سوار شید، یا نه گاهی شما سوار شید گاهی او. میگه من به کلی یادم رفت که اصلا به این بنده خدا یه تعارفی بکنم که مثلا حالا من پیاده میشم یه کمی شما سوار شو. هیچ یادم رفت. یه مقداری رفتیم جلو، گفت آب همراته؟ گفتم بله. گفت میشه یه مقدار از این آب به من بدی؟ گفتم والا این کمه و منم سفر در پیش دارم، میترسم آب ته بکشه بعد مشکل پیدا کنم و من نیاز به طهارت دارم. گفت در سفر که اگه آب نباشه که برای طهارت تکلیف معین شده. گفتم آخه من وضو مثلا گاهی میخوام بگیرم و این حرفا، که اونی که میشه تیمم کرد. هر چی گفتم ایشون گفت، بعد گفتم آقا نمیخوام این آب، میخوام خودم با یه آدابی برم. گفت با همین کیفیت میخوای بری مسجد سهله چله بگیری امام زمان تو ببینی؟ نه یه تعارف کردی سوار شو، نه حاضر شدی مقدار آب بدی. گفت و غیب شد. خواست شطور اومدم پایین، تو بیابون به سجده افتادم و شروع کردم ناله زدن. گفتم خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیح روی شود. آقا ادعا قوغاست، خدا رحم کنه تو این بزنگاه ها. ببینیم گفت برگشتم اومدم یأس منو گرفت. رحمت اونا رو ببینید، یأس منو گرفت. چنان از خودم مایوس شدم، از خودم بدم اومد که من آدم به این زشتی و تباهی. حالا خود حضرت بودن، از خادمین حضرت بودن خواستن، من اینجور برخورد کردم. اومدم تو خونه، در خونه رو به روم بستم، نشستم به گریه و ناله و زاری. یه روز دیدم خانمم اومد گفت الان تو حیات کسی در زد. من در رو وا کردم، اومد تو حیات به من گفت که سلام ما رو به ایشون برسونید، بگید مایوس نشو، ما چون دوست داشتیم تو راه اومدیم و بهت گفتیم اینجوری، مجدداً بیا انشالله افاضه بهت خواهد شد. ول نمی کنم. حالا بیاییم امشب بعد از بیان این مطالب، توی هفته ایم که ولادت امام رضا علیه السلام خیلی هنوز ازش نگذشته، حال هوای ولادت امام رضا هنوز تو سر هممون هست، توسل پیدا کنیم. اول در خانه ولی الله اعظم امام زمانمون وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، بگیم ابن الحسن امام زمان. اگر بنا بشه در سر بزنگاه ها مطب خشخاش بذارن، ما بیچاره ایم. ولی مگر اینکه شما لطف کنید، عنایتی بکنید، حفاظتون شامل حال ما بشه، دست ما رو بگیرید انشاءالله. دوم بریم در خانه جد بزرگوارشون که شب زیارتی امام حسین علیه السلام، قطعا امام زمان علیه السلام هم طبق روایاتی که برای ما بیان شده شبهای جمعه به زیارت جدشون ابی عبدالله الحسین حاضر میشن. اما یک زیارتی صورت گرفته که این زیارت رو هیچ که برای امام حسین نکرد، هیچ کس. این زیارت فقط مال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. همون گونه که گفت من بوسیدم اون جایی رو که نه پیغمبر بوسید، نه امیرالمومنین بوسید، نه حضرت زهرا بوسید، نه امام حسن بوسید. مستحب به همتون میدونید وقتی زیارت هر معصومی میریم غسل زیارت کنیم، معطر بشیم، لباسای تازه و تمیز بپوشیم با آداب خاصی. اما در زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام داره مستحبه که وقتی رسیدید با گرد و غبار بدنتون همینجوری برید. بعضی بزرگان میگن، من نمیدونم، میگن شاید برای این باشه اول زائر ابی عبدالله زینب کبرا بود. زینب کبرا در حالی به زیارت امام حسین آمد که لباسها خاک‌آلود، بدن شاید در همون فاصله تازیانه خورده، حالا اومده کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، این خنجر شکسته ها رو کنار میزنه، این سنگ و چوبی که رو بدن مبارک حضرت ریختن اینها رو کنار زد، دست برد زیر بدن مطهر و بی سر آقا ابی عبدالله، بدن رو یه مقداری به سمت آسمان حرکت داد، بعد سر مبارک خود رو هم به طرف آسمان گرفت، گفت خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیک وعلى الأرواح التي هلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسام وعلى علي بن الحسام وعلى أولاد الحسام وعلى أصحاب الحسام. زینب سلام الله علیها یه نگاهی به بدن ابی عبدالله انداخت، اول سر به آسمان بلند کرد، خدای قربانی رو از ما قبول کن، اونگاه رو به طرف مدینه کرد، جدام یا رسول الله هزا حسین مرمل بالدماء مغطى الأعزاء ومنازك الزمام يا رسول الله إلى من زينك رسينا يا شما بيدشا يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إلا توجهنا واستجبنا وتوزلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا. يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا صالح المهدي.
أهلي أدركني يا فارس الحجاب أدركني الأمان 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 يا صاحب الزمان. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الأجل ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعم إنك علام كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا مفرج المفرج يا مصمم المصمم يا مفتح المفتح يا الله يا الله يا الله إلهي يا حميد بن محمد يا علي بن علي يا فاطر بن فاطمة يا محسن بن الحسن يا قديم الإحسان بن الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من أرادني بسوء وأرده ومن كادني بكده يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.